زیارت آل یاسین رو زمزمه میکنید و 55 دقیقه صبح نیاز ویژه برنامه اذان صبح تقدیمتون میشه. هنگام اذان صبح هم به افق شهر مقدس قم ساعت 5:41 دقیقه است و طلوع آفتاب فردا ساعت 7:06 دقیقه. با اعلام ساعت 22 دعوت میکنم آن سوی چشم ها رو بشنوید.
ای سوی چشمانم،
ای سوی چشمانم،
روشنی،
روشنی، نشاط،
نشاط، امید،
امید، مهربانی، مهربانی،
صداقت،
صداقت، ایثار، ایثار، افق بی انتها،
افق بی انتها، و خالق بهترین ها را
ببین،
ببین،
ببین
در آن سوی،
آن سوی
چشم ها،
چشم ها. گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز برنامه یان سوی چشم ها، شبتون بخیر. ما از رادیو معارف به اتفاق همکاران خوبم در یکی دیگر از جمعه های فصل زمستان و در حالی که 50 روز دیگر به پایان سال 1399 باقی مونده با برنامه یان سوی چشم ها همراه شما هستیم. من محمد چراغی، مجری نابینای این برنامه، به اتفاق همکاران خوبم همونطور که عرض کردم امشب هم بخش های مختلفی رو براتون در نظر گرفتیم که امیدواریم که با ما تا پایان برنامه همراه باشید و از اون چه که تقدیمتون میشه استفاده ببرید. اما امشب هم در ادامه مباحث کارشناسی به موقع خودش حتما در مورد موضوع برنامه‌مون، یعنی راه‌های کسب موفقیت و مهارت‌های ارتباطی و بین فردی در بین نابینایان، با شما شنوندگان گرامی صحبت می‌کنیم. و اگر خواستید که 22 و 30 دقیقه با ما قرآن بخونید، از همین الان بدونید که ما امشب میخواییم صفحه 31 قرآن کریم رو با همدیگه قرائت کنیم. اما شما شنوندگان گرامی هم میتونید از این راه ها با ما در ارتباط باشید. تلفن 329-10-552 با پیش شماره 025، سامانه پیام کوتاه 30553 و راه ارتباطی ما در فضای مجازی کانال ادساین آن سوی چشم ها که میتونید با ما در اون کانال هم در ارتباط باشید و در عین حال از مطالبی که اونجا بارگذاری شده استفاده بکنید. امشب در برنامه آن سوی چشم ها همراه شما هستیم با این بخش ها. امشب همراهیم در بخش خبرهای معلولین و نابینایان با امیر سرمنی. یکی دیگر از بخش‌های آموزش خط برید رو میشنویم همراه با اشکان آذرمسی. بخش ادبی روایی برنامه ما این هفته هم توسط سرکار خانم بقالی زاده اجرا میشه. قرار قرآنی آن سوی چشم ها، یک صفحه از قرآن کریم رو تلاوت میکنیم در حوالی 22:30 دقیقه. معرفی یک کتاب دسترس پذیر در حوزه نابینایان امشب هم همراه سرکار خانم میر جمالی. معرفی انجمنهای نابینایان فعال در سراسر کشور. انعکاس پیامک ها و تلفن های شما شنوندگان عزیز برنامه و موضوع برنامه امشب همراه با کارشناس محترم که به موقعش در موردش صحبت میکنم. خب وقتتون بخیر شنونده های عزیز، شما همچنان با آن سوی چشم ها همراه هستید از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. هفته گذشته تو بخش گزارشیمون با یک نابینا آشنا شدیم. این هفته میخواییم دومین بخش اون گزارش رو با هم بشنویم. اگر انشالله همراه ما باشید بیشتر با این فرد نابینای موفق آشنا میشید. بشنویم.
محمود نظری هستم، جانباز 70%، معلم و دارای مدرک تحصیلی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت از استان کرمان، شهرستان جیرفت، بخش اسفندقه. خب یکی از موفقیت‌های بنده همون بحث تحصیلات من بوده که خب تونستم از یک دانش آموز مقطع متوسط خودم رو به مقطع دکترا برسونم. در مقطع دکترا از جمع 6 نفر دانشجویی که بودیم، علارغم این که فکر میکردم دوستان دیگه که خب همگی بینا بودن، اونها زودتر از بنده موفق به اخذ مدرک خودشون میشن، ولی اولین نفری که تونستم از رساله خودم دفاع کنم و فارغ التحصیل بشم بنده بودم.
بنده سید محمد حسام عطاری، عضو هیئت مدیره خانه نور ایرانیان بصیر، در خصوص آقای دکتر نظری عرض کنم که ایشون انصافاً در هر موقعیت و سمت و جایگاهی که بودن منشأ خدمات شایان و توجهی بودن، حالا یا در عضویت در هیئت مدیره، در سمت بازرسی که الان هم این سمت رو ایشون دارند، و یا مدیر عاملی مؤسسه غزل‌حسنه خانه نور، و یا در جایگاه‌های دیگه بیرون از خانه نور، حالا تدریس در دانشگاه هست، تدریس در دبیرستان‌ها هست و فعالیت‌های اقتصادی در استان خودشون و مناطق دیگه.
یکی از مهمترین چالش زندگی من چالشی است که بعد از اخذ مدرک تحصیلیم از دانشگاه شهید باهنر، اون هم در رشته دبیری علوم اجتماعی، وقتی به آموزش و پرورش استان کرمان مراجعه کردم که آقا من میخوام وارد آموزش و پرورش بشم، شغل معلمی رو دوست دارم، ولی متاسفانه از سوی مسئولین وقت با این موضوع روبرو شدم که نخیر آقا ما نمیتونیم شما رو استخدام کنیم. چرا؟ آقا مگر شما میتونید کلاس داری بکنید؟ مگر شما میتونید تدریس بکنید؟ اصلا شما چطوری درس خوندید؟ باور بکنید وقتی که با این سوالات من روبرو شدم، خیلی برام گران تمام شد، خیلی سنگین بود برام. خب تونستم با پیگیری وارد آموزش پرورش بشم و الحمدلله یک معلم موفق بودم و شاهد مثال اون دانش آموزان و همکاران بنده هستند در آموزش و پرورش جیرفت.
من افتخاری هستم از دانش آموزان معلم بزرگوار جناب حاج محمود نظری. حاج آقا نظری از معلمان و اساتید ارزشمند و با ویژگی های منحصر به فرد، آراسته، منظم، مسلط به تدریس و در اون زمان با شیوه های خاص خودشون همه دانش آموزان را مجذوب درس و تدریس شیوه های خود می کردند. شخصا ایشون برای من الگو و اسوه صبر، پشتکار، مهربانی، متانت، آرامش و بزرگواری بودند.
در زمینه خدمت به مردم منطقه، بحث حل مشکلات و پیگیری مسائل عمران و آبادانی بخش اسفندقه و در رابطه با مسائل اقتصادی بعضن اگر ورود پیدا کردیم همینطور.
در ضمن ایشون خانواده بسیار موفقی هم دارند، در کنار همسر محترمشون که دبیر هستند، فرزندان بسیار شایسته رو ایشون تربیت کردند.
یکی از جمله های امیدبخش که میتونم به هم نوعان خودم عرض کنم خدمتشون، جمله ما میتوانیم هست. اگر ما قبول بکنیم در کنار مسئله نابینایی توانمندی های دیگری داریم، اعضا و جواره دیگری داریم که میتونه خلای این محدودیت رو پر کنه، فکر میکنم به زندگی امیدوار و در زندگی موفق خواهیم بود.
آن سوی چشمها،
برنامه برای دلهای روشن.
آن سوی چشمها، برنامه برای نابینایان.
برنامه برای کسانی که هم میتوانند ببینند و هم میتوانند بشنوند.
جمعه شبها ساعت 22،
رادیو معارف.
رادیو معارف،
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و هم راهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها. میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز برنامه آن سوی چشم. ما همچنان خدمت شما هستیم و از همراهی شما هم سپاسگزاریم. اگه منتظر بخش کارشناسی برنامه هستید، ما الان به این بخش رسیدیم و انشالله امشب هم در خدمت دوست عزیز و برادر ارجمندم جناب آقای دکتر جهانداری هستیم. از همینجا و از طریق ارتباط اینترنتی سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر جهانداری، شبتون بخیر، در خدمت شما هستیم.
با نام و یاد خدا، منم عرض سلام و خسته نباشید و خدا قوت دارم خدمت شما جناب آقای چراغی و همه دوستان عزیزی که دستن در کار این برنامه هستند و بخش های مختلف رو تهیه میکنن.
بله، جناب آقای دکتر جهانداری استاد دانشگاه هستند و در این حال نایب رئیس انجمن نابینایان استان کرمان. همونطور که هفته های گذشته هم عرض کردم، از نابینایان واقعا موفق سرزمین عزیزمون ایران هستند. از این که ایشون کارشناس برنامه ما هستند خوشحالیم و به همراهی با ایشون افتخار میکنیم. آقای دکتر جهانداری، هفته گذشته که موضوع برنامه رو پیگیری میکردیم به اتفاق شما، یه بحثی رو مطرح فرمودید در خصوص کنترل هیجانات منفی و کنترل خشم. حالا من میخوام از شما در مورد تفاوت این دوتا موضوع با هم سوال بکنم و میخوام که بپرسم تفاوت کنترل هیجانات منفی و کنترل خشم در کجاست؟ در خدمت شما هستی.
در ادامه بحثمون راجع به کنترل هیجانات، قول دادیم که به هیجاناتی مانند حسد، کینه و استراب و افسردگی نیز بپردازیم. شاید یک تفاوت احساس بشه بین خشم و هیجاناتی که ما بهش اشاره کردیم.
بله،
چون معمولا خشم یک هیجان آنی است، به عبارتی یک رفتار تکانشی است، معمولا زود شروع میشه و سریع به مرحله انفجار میرسه و خود این تفاوت ویژه‌ای رو بین خشم و هیجانات دیگه مانند حسد و کینه ایجاد میکنه. ببینید جناب چراغی،
بله،
معمولا ما به این شکل باید مطرح بکنیم که حرکت ما در زندگی اگه قرار باشه یک حرکت نرمال و طبیعی باشه، با دو بال عقل و احساس باید انجام بگیره.
درسته.
اگر در هر کدام از اینها افراط صورت بگیره، قاعدتا مسیر درستی رو طی نخواهیم کرد و حرکت ما حرکت مناسبی نخواهد شد. شاید بگیم حالا متوقف نمیشیم، اما حرکت منطقی درستی رو نخواهیم داشت. در مورد خشم، خب اینجا اوج این هیجان رو میبینیم و کنترل آنی آن هم میتونه بسیار مؤثر باشه که بحث کردیم راجع به این موضوع. اما در مورد کینه و حسد، قاعدتا شاید این سوء تعبیر ایجاد بشه که خب این رو ما چگونه با یک هیجان آنی مانند خشم مقایسه بکنیم.
بله،
ببینید عزیزان، هرگاه ما با منطق و دلایلی در واقع حتی نسبت به کسی و چیزی کینه ورزی داشته باشیم، این شاید بد نباشه. یعنی این که کینه نسبت به دشمن در واقع یک رفتار کاملا منطقی است. این در حالی است که ما بحثمون راجع به روابط بین فردی در فضای معمولی زندگیه و روابطی که با افراد گفتیم خانواده و اطرافیانمون داریم مورد نظره.
همینطوره.
بنابراین بحث کینه معمولا با تفکر غیر منطقی به وجود میاد، یعنی رفتارهایی باید تأثیر بگذاره، حتی ما رو عصبانی بکنه، ما رو نگران و ناراحت بکنه. اما وقتی این طول میکشه و دوام پیدا میکنه، اینجاست که در کل میتونیم بگیم یک منطق اون رو حمایت نمی کنه و یا در مورد حسادت، ما طبیعتاً از این که چیزی رو که دیگران دارن ما نداشته باشیم ممکنه ما رو ناراحت بکنه، ممکنه ما رو دچار غم اندوه بکنه، ولی آن چیزی که باعث میشه رفتار ما بر علیه اون فرد شکل بگیره و یا در درون ما احساساتی شکل بگیره که ما برامون تحمل پذیر نباشه داشته های دیگران، اینجاست که ما از اون شرایط معمولی و طبیعی داریم خارج میشیم. اینجاست که احساسات جایگاه واقعی رو خودشون رو ندارن.
بله،
مثلا در مورد استراب ما معمولا خب حق داریم که در مقابل اتفاقاتی که در مسیر زندگیمون قرار میگیره طبیعتا دچار استرس بشیم. موقعیت های جدید استرس ها هستن، اما این استرسی که تا یک حدی امری طبیعی است، اگر از اون حد فراتر بره اینجاست که ما به سمت استراب داریم پیش میریم و این استراب در واقع ریشه طبیعی نداره، ریشه منطقی نداره. یعنی اگر شما از یک چیزی بترسید و نگران بشید و فرار بکنید، خب طبیعیست، یک امر طبیعیست، یک عامل بیرونی باعث شده که ما بترسیم یا نگران بشیم یا دچار اضطراب بشیم. اما زمانی که عواملی موهوم و بیدلیل میاد و ما رو نگران میکنه، ما رو دچار اضطراب میکنه، اینجا این امر کاملا از عقل و منطق داره فاصله میگیره و به سمت اون بیمارگونه بودن پیش میره. خب اینجا باید کنترل بشه.
بله.
و در حوزه افسردگی باز همینجور، غم و اندوه بخشی از زندگی انسانه، نمیتونیم ما بگیم همیشه شاد و اصطلاحا بیغم باشیم. طبیعیست که غم هم سراغ ما میاد. خود شما جناب آقای چراغی، آیا تجربه روزهای اندوه و غم رو ندارید؟ حتی ممکنه این حالتها مستقیماً به یک عامل محرک بیرونی ارتباط نداشته باشه.
همینطوره.
خب طبیعیه که ما با از دست دادن مثلا یک عزیز یا قرار گرفتن در معرض یک اتفاق ناراحت کننده، طبیعی است که باید ناراحت بشیم، غمگین بشیم. اما دوام این حالت از سویی و این که گاهی ما بیدلیل حالتهای طولانی رو از اندوه رو تجربه بکنیم، اینها داره ما رو به سمت افسردگی پیش میبره. بنابراین ما باید به خاطر داشته باشیم که همه این عوامل تا جایی که با دلایل منطقی همراه باشه کاملا امری طبیعی است، اما آنجا کنترل نیاز داره که ما بی دلیل و بدون منطق و با وجود نبودن عوامل بیرونی دچار حالتهای این چنینی میشیم. خب حالا در بخش دوم انشاءالله جناب چراغی اجازه بدید که در مورد راهکارها و مباحث دیگه این هیجاناتمون بیشتر گفتگو بکنیم.
خیلی ممنونم جناب دکتر جهانداری. البته ما ارتباطمون با شما قطع نمیشه به خاطر اینکه ما در بخش بعدی برنامه همراه شما هستیم. اجازه بدید که انشاءالله باز هم از صحبتاتون استفاده بکنیم. شما شنونده های عزیز هم اگر راجع به صحبت های کارشناس محترم برنامه سوال و یا نقطه نظری دارید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 و راه ارتباطی 329-10-552 و پیش شماره 025 از طریق تلفن و همچنین ارتباطتون در فضای مجازی از طریق کانال ادساین آن سوی چشم ها صحبت های خودتون رو برای ما داشته باشید تا ما اونها رو استفاده بکنیم. شبتون بخیر، با ادامه برنامه همراه باشید.
بنگرد سبا بنگرد سبا، دامن گل چاک شده، بلبل ز جمال گل طربناک شده. در سایه گل نشین، در سایه گل نشین که بشاری گل، در خاک فرو ریزد و در خاک فرو ریزد و ما خاک شدیم، در خاک فرو ریزد و ما خاک شدیم.
شنوندگان گرامی، بریم سراغ بخش بعدی برنامه. در این بخش می‌خوایم با اجرای سرکار خانم بقالی‌زاده یک شعر بشنویم. ایشون خودشون از شاعران نابینا و موفق کشور عزیزمون ایران هستند. این بخش رو هم با هم می‌شنویم.
که شمیم بهار می آید، دل رمیده ما را قرار می آید، سر از افق به در آورد صبح آزادی، سرود فتح و ظفر زین دیار می آید. بیا که شد سپری دوره تباهی ها، زمان سروری و اقتدار می آید، گریخت ظالم و برچیده شد بساط ستم، نهال حق و عدالت به بار می آید. بیا که گر رود اهریمن از وطن بیرون، فرشته از طرف کردگار می آید، خوش آمدی به وطن مقدمت گرامی باد، صدای هل هله از هر گذار می آید.
آمده موسم فتح ایمان، شعله زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریخ لاله سر زد ز خون شهیدان، لاله ها قامت سرخ عشقن، سرنوشت تو با خون نوشتن، پیکر باید جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن، پیکر باید جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن، بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان.
329-10-552 با پیش شماره 025 این شماره تلفن برنامه ماست که شما تماس میگیرید، ابراز لطف میکنید و ما رو شرمنده میکنید. تعدادی از تلفن های شما عزیزان هم آماده است که الان با هم میشنویم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت دست‌اندرکاران برنامه رادیوی آنسوی چشم ها که رادیو معارف پخش میشه. تشکر ویژه دارم بابت پخش این برنامه. واقعا جای چنین برنامه‌ای تو صدا و سیما خیلی خالی بود و خوشحالیم که این برنامه داره از یه شبکه رادیویی پخش میشه. ممنون، متشکرم. من مختاری هستم، از شهرستان نیشابور تماس میگیرم. خدا نگهدار.
سلام خدمت دست‌اندرکاران برنامه آنسوی چشم‌ها. این جناب بهزاد پدرام هستم، از مشهد مقدس استان خراسان رضوی خدمتتون تماس میگیرم. قرآنی دارم 30 جلدی، یعنی هر جزء در یک جلد، چاپ اداره آموزش پرورش استثنایی خراسان رضوی با ترجمه مرحوم استاد محمد مهدی پولادوند. من این قرآن رو حالا هم از دوستان عزیز نابینا بخوان، خواستار باشن یا مدارس یا انجمن ها بخوان من اینو به صورت رایگان در اختیارشون قرار میدم، التماس دعا دارم و متشکرم از برنامه خوبتون، متشکرم، خدا نگهدار.
ممنونم از همراهی شما شنونده های عزیز، چقدر خوبه که ما صدای شما رو میشنویم، به ما انرژی میده این تماس های شما مردم عزیز سرزمین ایران، مخاطبان رادیو معارف و نابینایان عزیز و ارجمند. به هر حال از همراهی شما سپاسگزارم و انشاءالله باز هم منتظریم که شما با ما تماس بگیرید و حتی پیامک ارسال کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30553. در بخش بعدی برنامه آقای امیر سرمدی برامون خبرهایی در حوزه نابینایان و معلولین خواهند گفت، با همین بخش رو میشنویم.
سلام میکنم به مخاطبان برنامه آن سوی چشم ها. از این هفته در خدمتون خواهم بود با تحلیل و آسیب شناسی یکی از مسائل مبتلا به جامعه نابینایان و روندی که در 7 ماه گذشته در بحث مرور اخبار نابینایان رو داشتیم، از این پس به صورت یک موضوع خواهد بود و اون موضوع واکاوی خواهد شد. امروز میخوام به بهانه تولید مجله الکترونیکی نابینایان ایران مانا که یک ماهنامه تخصصی در حوزه نابینایان هست و اولین شماره اون هفته گذشته توسط انجمن نابینایان ایران منتشر شد صحبت بکنم، از این جهت که تا به حال انجمنهای نابینایی در کشور کمتر توجه داشتن به مسائل فرهنگی، کمتر توجه کردن به کارهایی که در حوزه فرهنگی میگنجه. عمدتاً NGO های نابینایی در کشور ما که بیش از 75 NGO ثبت شده ما برای نابینایان در کشور داریم، فعالیت هاشون رو در حوزه هایی مثل برگزاری تورهای تفریحی و گردشگری، توزیع سبد کالا و نهایتاً اقدامات آموزشی متمرکز کرده بودن، برگزاری کلاس های آموزشی مثل خط بریل، مثل کامپیوتر، صنایع دستی و اقداماتی از این دست. اما چالشی که خیلی از این NGO ها باشون روبرو هستن، عدم توجه به داشتن یک وبسایت تخصصی برای خودشونه. خیلی از این NGO ها رو وقتی اسمشون رو تو گوگل سرچ میکنی هیچ نام و نشانی ازشون نیست، نه وبسایتی دارن نه راه‌های ارتباطیشون از جمله شماره های تماسشون، آدرس دقیقشون وجود نداره و این یک نقطه ضعف جدی محسوب میشه. و همطور که در ابتدای عرایزم اشاره کردم، خیلی از این NGO ها برخلاف نمونه های مشابه خودشون در کشورهای اروپایی و آمریکایی توجهی به مسائل فرهنگی، اینکه یک نشریه تخصصی بیان برای اعضای جامعه هدفشون تولید بکنن، حالا چه هفته نامه، چه ماهنامه، چه حتی فصل نامه، وجود نداره همچین چیزی در میان انجمنهای نابینایان در کشورمون، حتی در بین کانونهای دانشجویی نابینایان در دانشگاه‌های مختلف شاید یکی دو تا دانشگاه باشن که دارن فصل نامه یا سال نامه منتشر میکنن برای نابینایان. این بحث یعنی این که برگزاری محافل ادبی، برگزاری مسابقات کتابخوانی یا داشتن نشریات تخصصی بحث جدیدیه که من فکر میکنم انجمنهای نابینایی بعد در کشورمون بیشتر بهش بها بدن. در ماها و 2-3 سال اخیر شاهد این بودیم که برخی از این NGO ها برنامه های رادیویی ویژه نابینایان اومدن در صدای استانی خودشون دارن تولید میکنن، اینم جزء اقدامات ارزشمندیه که باید بیشتر در حوزه فرهنگ سازی به نظرم بهش بها داده بشه. اگر بخوام یه نگاهی داشته باشیم به کارهایی که انجمنهای نابینایی در کشورهای اروپای غربی، اروپای شمالی و آمریکای شمالی انجام میدن، اینه که اونها حالا علاوه بر این بحث دوره‌های آموزشی که من بهش اشاره کردم، بلا استثنا همشون نشریات تخصصی دارن برای نابینایان، حالا یا در قالب ماهنامه یا فصلنامه، و نه تنها نشریات ویژه نابینایان دارن، نشریاتشون تخصصیه، یعنی برخی از ماهنامه‌هاشون فقط در حوزه اشتغاله، برخی از نشریاتشون فقط در حوزه مسائلی که خانواده های نابینا باهاش روبرو هستن. و در نهایت امیدوارم که کاری که انجمن نابینایان ایران، هرچند خیلی دیر، انجمن نابینایان 26 سال سابقه داره و بعد از 26 سال تازه روی آورده به این سمت، و امیدوارم توجه به مسائل فرهنگی از این دست به سایر انجمن های نابینایی در کشور تسری پیدا بکنه. تشکر میکنم که امشب همراه ما بودید. هفته آینده هم در خدمتتون خواهم بود با یکی دیگه از موضوعات مبتلا به جامعه نابینایان.
ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. @ آن سوی چشم ها.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه آن سوی چشم ها. اما دیگه کم کم داریم میرسیم به قرار قرآنی برنامه.